بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در دليل چهارم بر براءت بود. دلیل چهارم عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. صغرا و کبرایی تشکیل داده بودند، اون این است که محتمل الحرمه، صغرا را طوری بگیم که کبرا به او منطبق باشد، محتمل الحرمه العقاب على محتمل الحرمه عقاب بلا بیان، والعقاب بلا بیان قبیح، فالعقاب على محتمل الحرمه قبیح. در اینجا دو اشکال هست، گاهی اشکال بر کبراست و گاهی اشکال بر صغراست. یعنی گاهی اشکال بر این است که العقاب بلا بیانون قبیحون، اشکال بر قبیحونه که نخیر، عقاب بلا بیان قبیح نیست. و گاهی اشکال بر صغراست، کلمه بلا بیان که نخیر، ما نحن فیه بلا بیان نیست، بلکه ما نحن فیه معل بیانه. پس اگر اشکال بر قبح کنیم، اشکال بر کبراست. اگر اشکال بر بلا بیان کنیم، این اشکال بر صغراست. صغرا و کبرا را با هم بچینید. بله. العقاب على محتمل الحرمه عقاب بلا بیان، این صغراست. والعقاب بلا بیان قبیح، فالعقاب على محتمل الحرمه قبیح. گاهی اشکال بر خود قبحه که نخی، عقاب بلا بیان قبیح نیست، اینا میگن اشکال بر کبرا. گاهی اشکال بر صغراست که نخی، ما نحن فیه از قبیل بلا بیان نیست، بلکه ما نحن فیه از قبیل معل بیانه. روز گذشته کبرا را از نظر اشکال خواندیم. گاهی بیان مرحوم محقق داماد و گاهی هم بیان مرحوم شهید صدر. مرحوم محقق داماد بر این تکیه میکرد، بر این که همینطوری که عبد نسبت به اغراض خود اهمیت میبخشد، نسبت به اغراض مولا هم باید اهمیت بدهد. بنابراین هم باید قطعیات را انجام دهد و هم مظنونات را و هم مشکوکات را. همه اینها اغراض هست، ولی گاهی غرض قطعیه، گاهی غرض مظنونه و گاهی غرض مشکوک. همینطوری که جناب عبد نسبت به اغراض خودش اهمیت میدهد در هر سه مرحله، باید در هر سه مرحله هم نسبت به اغراض مولا اهمیت دهد. تعبیر حق و طاعه ندارد، بیانش همینه. این مطلب را مرحوم سعد اعلی الله مقامه در حلقات جلد دوم و سوم به شکل دیگر بیان میکند. میفرماید اونی که حجت است مطلق کشفه، خواه کشف قطعی باشد، خواه کشف ظنی باشد، خواه کشف مشکوک باشد. شکم یه نوع کشفیست، ولو کشف ضعیف. مولا چون خالق است و بشر مخلوقه، او مالک است و بشر مملوکه، نسبت به اغراض مولا در هر سه مورد حق و طاعه دارد، هم در مورد قطعیات، هم در مورد ظنیات، هم در مورد مشکوکات. بیان یکی جوهر کلمه یکیست. یکی از راه اغراض آمد، قیاس کرده اغراض مولا را به اغراض خود عبد. ایشان هم از این راه وارد می شوند که مولا خالق است و ما مخلوق. مخلوق باید نسبت به طاعت مولا عرض کنم خدمت که تمام سنگ بگذارد، هم در قطعیات و هم در مظنونات و هم در مشکوکات که ما نحن فیه. هر دو بیان بیان است که خب جالب. ولی اگر خاطرتون باشد ما سه تا نظر در اینجا عرض کردیم. اولا عرض کردیم مولا اگر بخواهد به چنین حکمی تکیه کند، مولا اگر بخواهد بر چنین حکم عقل تکیه کند، باید این حکم عقل همگانی باشد تا مولا بر این تکیه کند. کار ما مجتهد نداریم، همگانی. باید چنین حکم از احکام واضحه باشد تا مولا بر این تکیه کند، اون موقع هم در قطعیات عقاب کنه و هم در ظنیات و هم در مشکوکات. و حال اینکه چنین حکم حکم واضح نیست. این را ممکن است یه آدم عقلانی مثل مرحوم داماد یا مرحوم سعد اینها تجزیه و تحلیل کنند به چنین حکم عقل برسند. چنین حکمی که بر همگان مخفی الا بر دو نفر، این نمیتواند مورد اعتماد مولا باشد. یعنی مولا بر این تکیه کند، مخالفها را چوب و چماق بزند. خالف القطع، خالف الظن و خالف الشک. اشکال دوم که عرض کردیم، گفتیم ظاهر قرآن با این حق و طاعت به این معنا موافق نیست. ظاهر قرآن این است که حق و طاعت در صورتی است که از طرف مولا بیانی باشد. ولذا اون آیه‌ای که در سوره مبارکه طه بود خواندیم که در اونجا میگد که برای اینکه به ما اشکال نکنن، ولو اهلکناهم به عذاب من قبله، برمیگردن به ما اعتراض میکردن، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. معلوم شود حق و طاعه در حق همان بیان است. اگر بیانی نباشد، زن بیان نیست، شک بیان نیست. سومی که عرض کردیم یا نگفتیم، گفتیم این حکم عقلا که مرحوم داماد میگد حکم عقلا این امر به اصطلاح بناییه. عقلا نشستن یک چنین بنایی گذاشتن که عقاب بلا بیان قبیح باشه. هرگز عقلا عرض کنم مبنایی، بنایی بدون برهان ندارن. ما بنای عقلای تعبدی نداریم. ظاهر فرمایش آقا این است که این بنای عقلا تعبدی، تعبدن نشستن اینا گفتن. نخیر، بنای عقلا هم از همین حکم عقل سرچشمه گرفته. بناءً علی هذا کبرا به قوت خود باقی است. کدام؟ العقاب و عرض کنم بلا بیانن قبیحون. بله، این را بعدن خواهم گفت. بله، اگر واقعا این حق و طاعت چنینه، باید این را در شبهات وجوبیه هم بگم، در شبهات موضوعی هم بگن. این بعدن میاد، اینجا هم خوبه. و اما اشکال بر صغرا. صغرا کدوم؟ نه بر قبیحون، بلکه بر بلا بیانن. گفتیم عقاب بلا بیان. میگد من کبرا را قبول دارم، عقاب بلا بیان قبیحه، ولی ما نحن فیه بلا بیان نیست. ما نحن فیه بیان هست. کدوم بیان؟ نه ادله اخباری ها، نه، خود عقل یه بیانی دارد. اون کدوم؟ دفع ضرر محتمل لازم است. اینجا هم صغرا کبرا درست میکنیم. همینطوری که در اولی صغرا کبرا درست شد، در همین جا هم صغرا کبرا درست میشود. میگه محتمل الحرمه، آجای همدانی، محتمل الحرمه فیه ضرر المحتمل، محتمل الحرمه فیه ضرر المحتمل، و ما فیه ضرر المحتمل یجب دفعه یا التحرز عن. نتیجه میگیریم ف محتمل الحرمه یجب دفعه، یجب دفع الضرر فی. صغرا و کبرا هست. محتمل الحرمه فیه الضرر المحتمل، تکرار میکنم، محتمل الحرمه فیه الضرر المحتمل، دفع الضرر المحتمل واجب. قهرن ارز کنم محتمل الحرمه یجب دفع حول اجتناب ان. صغرا و کبرا درست کردن، بلا بیان را کردن، بلا بیان را کردن مع البیان. میگه بیانی نیست، نخی بیخ گوش عقل یه بیان دیگر هست، که انه عقل دو قاعده دارد. یک، عقاب بلا بیان قبیحه، ولکن ها هنا بیانان عقلی، بیان عقلی هست. اون این است که محتمل الحرمه محتمل الضرر است، محتمل الضرر واجب الاجتنابه، پس محتمل الحرمه بگو واجب الاجتنابه. کلمه واجب الاجتناب بگذارید، صغرا و کبرا همواره محتمل الحرمه، محتمل الحرمه محتمل الضرر است، محتمل الضرر یجب الاجتناب عن. نتیجه میگیریم محتمل الحرمه یجب الاجتناب عن. پس اشکال بر قبیح نیست، اون دیروزیه، امروز اشکال بر صغراست که این بلا بیان نیست. من در این شربتتون احتمال ضرر میدهم، عقلم میگه دفع ضرر محتمل واجبه، پس در اینجا من باید این ضرر محتمل را دفع کنم، بکلی چپق و توتون نکشم، تمام. خب این هم یه بیان. البته شیخ اعلی الله مقامه در رسائل اینجا را خیلی طول داده، ولی این همه طول نمیخواد، میشود جواب را جمع تر کرد. این که من دارم میگم غالبا متخذ از فرائد شیخ و کفایه است، ولی جمعتر میکنم که حلش آسان باشه. اون این است که ما از این آقا سوال میکنیم، میگید محتمل الحرمه محتمل الضرره، مراد از این ضرر چیست؟ آقا یزدی چه گفتم؟ محتمل الحرمه محتمل و ضرره. این ضرر چیه؟ ضرر یا عقاب اخرویه، یا ضرر ضرر شخصیه، چپق بکشم سینه ام خراب میشه، یا مفاسد و مصالح نوعیه اجتماعیه هست. به غیر از این ستا چهارمه نیست. میگید محتمل الحرمه محتمل الضرر، این ضرر یا عقاب اخرویه و یا ضرر شخصیه و یا مفاسد نوعیش که رفع به شخص ندارد، نوعیه. اما الاول اما الاول طولانیه، اما الثانی و ثالث کوتاهه. اما الاول عرض کردم خدمتون که میگه محتمل الحرمه محتمل الضرر است و میگه مراد از این ضرر عقابه. میگم این منشأ احتمال چیست؟ اینکه احتمال میدید در شرب و تتون حق عقابی باشد، منشأ این چیه؟ منشأ این ممکنه سه چیز باشد: یا من فحص کامل نکرده باشم، نرم عدل در ببینم که آیا تتون حرام است یا نه، یا تقصیر عبد است که فحص کامل نکرده، و یا مولا عرض کنم خدمتون که ظالم است و عادل و حکیم نیست، عرض کنم بدون ملاک انسان را عقاب میکنه. این دومی منشأ سوم کدومه؟ سه تا منشأ دارد. عرض کنم بله، عرض کنم یا نه، به عبارت باید بهتر از این باشد. بله بله، یا بیان در شرع وارد شده باشد، اما به عنوان اولی و یا به عنوان ثانوی. احتمال عقاب یکی از این سه منشأ. منشأ اول که من کوتاهی بکنم، فحص نکنم. منشأ دوم این است که مولا بی ملاک عقاب کنه. منشأ سوم نخیر، دلیل بیان آمده است، یا به عنوان اولی گفته اتتونه حرامون، یا به عنوان ثانوی که احتیاط واجبه. اما الاول منتفی، فرض اینه که مجتهد به مقدار لازم و به مقدار کافی فحص کرده است. اما دوم خدای نکرده مولای حکیم ما حکیم نباشد، عادل نباشد، این هم خلف فرض خدا، هم حکیم است و هم عادل، بی جهت کسی را عقاب نمی کنه. سوم هم منتفیه، نه بیان به عنوان اولی وارد شده و نه عنوان به عنوان ثانوی، بنابراین که ادله اخباری تمام نیست. بنابراین پس احتمال عقاب وسوسه است. چرا من احتمال عقاب بدهم؟ منشأ عقاب را من سوزندم. منشأ احتمال عقاب سه چیزه، هر سه را من سوزندم. این که من کوتاهی کنم، کوتاهی نکردم. خدا بی ملاک عقاب کنم، این هم خلف فرضه. سوم بیانی وارد شده باشد اولا و ثانیا، فرض کردیم که بیان اولی نیست، ثانوی هم باطل میکنیم که اون بیانها صحیح نیست. پس احتمال عقاب منتفی است. پس این قاعده جاش کجاست؟ میگن دفع ضرر محتمل واجبه. اگر شبهات بدویگر نمیگیره، پس جاش کجاست؟ جاش علم اجمالیه. ده تا کاسه است، یکیش خمره. عرض کنم هر کدام از اینها محتمل العقاب، نباید بخورن. جای این قاعده که دفع ضرر محتمل واجب، در فقه جایش علم اجمال شبهه محصوره است. در علم کلام هم جاش کجاست؟ دفع ضرر محتمل واجبه در علم کلام جاش کجاست؟ وجوب معرفت، معرفت الله واجبه. چرا از وجود خدا بحث کنیم که آیا جهان خدایی دارد یا نه؟ چرا بحث کنیم؟ میگیم احتمال میدیم جهان خدایی داشته باشد و این خدا تکالیفی داشته باشد، و اگر ما تکالیف را انجام ندهیم معاقب باشیم، پا پس شروع کنم به خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی و احکام شناسی. پس این قاعده، قاعده خوبی است. دفع ضرر محتمل واجب. در فقه جایش شبهه محصور است. در علم کلام جاش معرفت الله است. گروهی هستن مادی، میگن چرا ما از خدا بحث کنیم؟ چرا به خودمان رنج بحث بدهیم؟ نه، اصلا بحث نمی کنیم. میگیم نه، عقل شما میگد فرض کن این جهان صاحب خانه دارد و این صاحب خانه نسبت به بندگانش تکالیفی دارد و اگر این تکالیف انجام ندهد عقاب کنه. این احتمال سبب بشود که بریم معرفت الله را بشناسیم. بنابراین این قاعده خوبه، ولی ارتباطی به شبهات بدویه ندارد. در شبهات بدویه عقاب محتمل نیست، زیرا ریشه احتمال را سوزندیم. ریشه احتمال یا کوتاهی من است که نکردم. خدا حکیم عادل نباشد، خلف فرضه. بیانی وارد شده باشد به عنوان اولی و ثانوی، بیانی وارد نشده. پس احتمالی تو کار نیست من بروم دفع کنم. پس جای این قاعده کجاست؟ در فقه شبهه محصور است، در کلامم معرفت الله. خب در اینجا ممکنه کسی اشکار کند که خب عرض کنم این احکامی که شارع دارد، حلال و حرام، ولو عقاب را از بین بردیم، ولی یک توالی فاسده قطعی دارد. آدمی که عرض کنم گناه کند، ملکات ناپاکی در وجود او رشد میکنه. اگر اطاعت کند، ملکات زیبایی در روح او رشد میکند. جواب این را چه بدیم؟ عقاب را از مسجد بیرون کردیم، اما یک توالی فاسده ای که مال ارتکاب حرامه. اگر کسی حرامی را مرتکب شد، بداند یا نداند، یک ملکات سیئه در روحش رشد میکنه. همچنین که اگر اطاعت کند، یک رشته ملکات حسنه رشد میکنه. اینها را میگن لوازم الاعمال، توابع الاعمال، احکام وضعی خود گناه. اینه چه کنیم؟ اینم جوابش واضحه. این ملکات حسنه یا ملکات سیئه مال اطاعت و عصیانه. من که اطاعت که نکردم، عصیان که نکردم، مال فعل نیست. تا بگید آش کشک خالت بخوری پات نخوری پات، اون نیست. اطاعت کنم رشد میکنم، عصیان کنم رشد میکند. فرض این است که من عصیان نکردم، چون هیچ نوع دلیلی مولا بر من نداره. پس حتی از آن نظر هم ما در امانیم که این گناه در روح ما اثر سوی خواهد گذاشت. گناه اثر سوی بگذارد، ولی ما نحن فی از قبیله گناه می، چون دلیلی بر حکم نداشتیم. تمر کلامو فی الوجه الاول، گفتم طولانیه. وجه اول کدوم؟ این که میگید دفع ضرر محتمل واجب، مرادت از ضرر عقاب باشد. تمر. ولی قبل از آنی که به دومی برسیم، دومی کدوم؟ ضرر شخصی. قبل از آنی که به سومی برسیم، مفاسد اجتماعیه، یه نکته ای نسبت به شیخ داریم. شیخ معتقد است قاعده عقاب بلا بیان وارد است بر قاعده دفع ضرر محتمل. میگن این قاعده عقلیه که عقاب بلا بیان قبیحه نسبت به قاعده لا ضرر وارد موضوع اون را از بین میبرد. من به عرض میکنم این تبعید مسافته. اصلا این دو قاعده یک مجرا ندارن تا یکی حاکم باشد دیگری محکوم باشد. مجرای قبح علاق بقاب بلا بیان شبهه بدویه است، مجرای دفع ضرر محتمل شبهه محصوره است. اگر اینها مصب بشون یکی بود، بله میتونستیم بگیم اولی حاکمه، دومی اولی حاکمه یا اولی وارد. ولی من با شیخ در اینجا فاصله میگیرم، حتی با آیا آخون، که اصلا اینها مجراشون دوتاست. یکی مربوط است به شبهه بدویه، عقاب بلا بیان قبیحه. دومی که دفع ضرر محتمل واجبه، مربوط است به جایی که ضرر قطعی باشد مانند شبهه محصوره. پس این دو قاعده دو مرکب دارند، دو مجرا دارند. دیگه لازم نیست اینها با هم کشتی بگیرند تا بگیم کدام حاکمه، کدام محکومه، کدام وارده و کدام مورود علیه. نه نه در نه منهای او گفتیم. نخه لطف کنید اجازه بفرمایید. قبح عقاب بلا بیان در خدمت این آقایان. خود دفع ضرر محتمل را مطالعه کردیم، گفتیم منشأ احتمال چیست. منشأ احتمال یا مسئله به اصطلاح اینکه قطعا عقاب هست، یا من کوتاهی کردم. کوتاهی نکردم. مولا ظالمه. مولا بیان کرده، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی بیان نکرده. بناءً علی هذا خود این ریشه عقاب را ما سوزندیم. وقتی ریشه عقاب را سوزندیم، احتیاجی به در مقام جواب احتیاجی به قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم. قبح عقاب بلا بیان مجرای شبهه بدویه است، اما مسئله دفع ضرر محتمل جایی که ضرر محتمل باشد این شبهه محصوره است. در شبهه بدویه حتی احتمال ضرر هم نیست. چرا نیست؟ چون ریشه ضرر را با تصویر سگانه سوزندیم. نیازی نیست که احدهما حاکم دیگری محکوم، احدهما وارد دیگری مورد. تم کلام و حول الاحتمال الاول. بله درسته. اگر مکراشون یکی باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان عرض کردم خدمتتون که بران وارد می شود. بله بیان داره بر اون. آخه شما باید احتمال بدهید یا نه، بنا شد که احتمالی تو کار نباشد. قاعده دوم اصلا موضوع ندارد، به جهت اینکه موضوع بخواد پیدا کند سه تا راه دارد، یا کوتاهی من، یا خدای نکرده خدا ظالم نبا عادل نباشد، و یا بیان داشته باشد من به بیان مولا اعتنا نکنم. خود این که نمیتونه بیان باشد، باید منهای این قاعده بیانی از مولا صادر شده باشد. حالا روش مطالعه کنید. و اما ثانی، بعد از درس، و اما ثانی، ثانی کدام؟ بگیم مراد از این که دفع ضرر محتمل واجبه ضرر شخصی من. این توتون ممکنه سینه بنده را خراب کنه، این ابزار ادواتی که الان صنعت ایجاد کرده بر چشم من ممکنه ضرر داشته باشه، ضررهای شخصی. بگیم دفع ضرر محتمل واجبه یعنی دفع ضرر شخصی. اینم جوابش روشنه که اقلا دفع ضرر شخصی را لازم نمیدونن مگر خیلی مهم باشد. خیلی مهم باشد بله، و الا غالبا اقلا به خاطر غایاتی ضررهای شخصی را مرتکب میشوند. همه مردم بستنی میخورند و حال اینکه دندونها را از بین میبرند، همه مردم از یک ابزار ادواتی استفاده میکنند که قطعا ضرر شخصی داره. اونچنان نیست که دفع ضرر شخصی از نظر عقلا و عقل واجب باشه مگر مهم باشه. ولیسا این همه مسافرت در ایام عید نوروز، در عید نوروز 600 نفر 700 نفر ما کشته داریم، این احتمال هست ولی همه مردم منصرف نمیشوند. سفر بروها سفر میروند در حالی که این همه ضرر محتمل هست. دفع ضرر محتمل شخصی خیلی عرض کنم پیش عقلا مهم نیست مگر خیلی اهم باشد و احتمالاً قوی باشد. احتمال قوی باشد و ضرر هم مهم باشه. یه همچه قاعده نداریم که دفع ضرر شخصی همه جا واجب. فقط دو جا را استثناء کنید. یه جا را، یک قرص مهم، ضرر مهم باشد و احتمال هم در حد بالا باشد و الا این دنیا دنیای لذتی است، لذت را غالبا میگیرن، ضررها را میپذیرن. بله، ولی خود حرمت هم ضرر شخصیش عرض کنم قبول دارد که ضرر شراب با ضرر فرض کنید توتون با هم فرق میکنه، هر دو ضرر دارد ولی اون خیلی اهمه، این اون اهمیت کذایی نداره. درست است که احکام شارع ممکن است ضرر شخصی هم داشته باشد ولی ضرر شخصی ها هم علا نمت واحد و درجت واحده نیستند. بعد اگر احتمال بدم این سم نمیخورم. چرا؟ چون سم محتملش مهمه، جان انسانه. اما اگر محتملش قوی نباشد، درجه احتمالم بالا نباشد، عقلا مرتکب میشوند. و اما سومی کدام؟ مفاسد اجتماعی. البته درست است احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد اجتماعیه، ولی آنچنان نیست که هر کجا که مفسده باشد ضرر شخصی هم باشه. نخیر، ممکنه مفسده باشد اما نفع شخصی من داشته باشه. مثل ربا، ربا حرام است. چرا؟ چون مفسده اجتماعی دارد، ایجاد طبقات مختلف میکند. یک عده باید بنشینن، یک عده هم باید بیکار کار کنن، ولی در این حال نفع شخصی دارد. رباخاری که پولش را میدهد ربا میگیرد، نفع شخصی داره. اونچنان نیست که هر چیزی که مفسده اجتماعی دارد حتما مفسده شخصی هم دارد. نخیر، ممکنه چیزی مفسده اجتماعی داشته باشد و در عین حال نفع شخصی داشته باشم. ربا مفسده اجتماعی دارد، اما برای من رباخوار نعوذ بالله نفع شخصی. و گاهی عکس مصلحت اجتماعی هست، ضرر شخصیه. مثل دادن زکات، دادن حقوق واجبه، اینها مصلحت اجتماعی هست اما ضرر شخصی هست. مالیات که من میدهم این ضرر شخصیه اما مصالح کلیه. بنابراین بین ضرر و بین مصالح و مفاسد مساوات نیست. بشمارید: یک، ربما یکون فیه مفسدتن اجتماعیه ولیکن مصلحتن شخصیه کالربا. عکس، ربما یکون فیه مصلحتن اجتماعیه مثل مالیات ولیکن فیه مفسدتن شخصیه. این یکی. و ساندن، جواب عمده اینه، و ساندن فرض کنیم که محتمل الحرمه محتمل المفسدت الاجتماعیه هست، کار به ضرر نداریم، مثلا از ضرر صرف نظر کردیم، ولی از این که شارع اجازه داده محتمل الحرمه را مرتکب بشویم، آشمم رضا، از این که شارع اجازه داده محتمل الحرمه را مرتکب بشیم، کشف میکنیم که این مفسده یا نیست یا اگرم باشد سبکه در مقابل این که امت به حرج نیفتن اجازه داده این مفاسد را ما مرتکب بشیم. عمده جواب اینه. جواب اول نوعی مناقشه بود که بین ضرر شخصی و بین مصالح و مفاسد عموم و خصوص من وجه. جواب دوم جواب علمی که اصلا درست است که احکام تابع مصالح مفاسد نوعیه، اما از این که شارع اجازه داده محتمل الحرمه را مرتکب بشیم، کشف میکنیم یا مفسده نیست و یا اگرم باشد سبک است در مقابل این گشایشی که برای امت هست. شرع مقدس اینجا را بر اون مفسده مقدم داشته. برگردیم به سخن آقای همدانی شماره 1. علاوه بر این، شرع مقدس در شبهات موضوعیه اجازه داده، در شبهات وجوبیه اجازه داده. اشکال شما اونجا هم هست. الجواب اون این است که درست است در شبهات موضوعیه وجوبیه محتمل الحرمه مفسده ممکنه باشد، ولی از این که شرع مقدس چراغ سبز روشن کرده گفته اشکال ندارد، کشف میکنیم که یا مفسده نیست و اگر هم باشد خیلی مهم نیست در مقابل این یسری که بر امت ایجاد کرده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اجازه داده ما محتمل الحرمه را مرتکب بشیم، محتمل الوجوب را مرتکب ترک کنیم، شبهه موضوعیه را مرتکب بشیم. چرا؟ تا مردم به اسلام رغبت پیدا کنن، نگن اسلام از اول تا آخر همه اش احتیاط است و احتیاط است و احتیاط. امت اسلامی اتفاق دارن، نه اخباری، هیچ کس نگفت.
صرف اینکه امت اسلام اتفاق دارن در شبهات موضوعیه،
نه این اجماعیه، کاشف از حکم عقل نه، کاشف از حکم شرع. اجماعیه کشف میکنیم که شرع مقدس نه عقل، کشف میکنیم که در این موارد یا مفسده نیست و اگر هم باشد ضعیفه. تمر کلام بنویسید، تمر کلام و فی ادلت الاصول الدین، تمر کلام فی ادلت الاصول الدین علل براءه. فردا میخوام متکلم وحده نباشیم، تا حال ما چه بودیم؟ متکلم وحده بودیم. فردا ببینیم مخالف چه میگه، جناب اخباری چه میگه. اخباری هم همین ادله را دارد، او هم از کتاب و سنت و عقل استدلال کرده، فقط اجماع ندارد. همه ادله‌ای که ما داریم او هم دارد، با فرائد و کفایه پیش میریم. این دوتا را پیش مطالعه کنیم.